به نام خدا. سلام، مسعود فروتن هستم و برنامه یار مهربان با شما صحبت میکنم. کتابی که امروز براتون مطرح میکنیم درسنامه مرجع پرستاری کودکانه که خانم پوران سامی تألیف و ترجمه کردند. سلام خانم پوران سامی.
من هم سلام و درود میفرستم به شما جناب آقای فروتن عزیز و شنوندگان عزیز برنامه شما.
خیلی خوش اومدیم به برنامه ما و راجع به کتابی که شما تألیف و ترجمه کردین صحبت میکنیم. این ویرایش نهم، خب
بله.
خودتون ویرایش کردین کتابو که
عرض کنم خدمت شما که این کتابیست از وونگ دانا و همکارانشون. اصل کتاب به زبان انگلیسی هست و ما این رو به زبان فارسی برگردوندیم. هر 4 سال یک بار این کتاب ویراستاری میشه، یعنی در واقع ادیت جدیدش، ویرایش جدیدش به بازار میاد و ما اون رو آپدیت میکنیم، به روز رسانی میکنیم. کتابی که الان خدمت شماست در واقع ویراست 2011 است که ما سال 91 به کمک مرکز نشر علوم پزشکی بشرا اقدام به ترجمهش کردیم. ویراست 2015 این کتاب رو هم در سال 94 ترجمه کردیم.
بله، که ما داریم ویرایش نهم 2011 رو
2011
راجبش صحبت میکنیم.
بله.
این راجب خودی که توضیح بیده، من یه بخش خوندم که خب آشنایی پدرها با مادرها و هر کسی که با بچه ها در تماسه راجب گریه بچه هست که اگر گریه طولانی باشه یا نوع گریه ها فرام کنه، این راجب تمام خصوصیات بچه نوزادها هست یا راجب مسئله دیگه هم هست؟
بله، از کنم خدمتون که این کتاب در دو بخش آماده شده. یه بخش اولش کودک سالم هست و بخش دوم کودک بیمار. اون بخش ابتداییش که مربوط به کودک سالم هست، ویژگی های فرایند نرمال رشد و تکامل کودک رو برای ما توضیح میده.
آها.
که یکی از اونها گریه کردن هست. همینطور به مسائلی مثل خواب میپردازه، مثل تغذیه میپردازه و سایر ویژگی های یک رشد و تکامل نرمال. بله، طبیعی. اما در بخش کودک بیمار، بیماری های مختلف در سنین مختلف رشد و مراحل مختلف رشد مورد توجه قرار میگیره و انواع بیماری ها و اختلالاتی که سیستم های مختلف بدن رو درگیر میکنه در بخش دوم کتاب به اون پرداخته میشه.
بله، ما وقتی که فرزند من بچه بود، ما گریه رو دو دلیل میدونستیم، یا جاش خیسه یا گشنشه.
بله،
یا دلش درد میکنه. این یه
بله.
بوده سه تا دلیل پیدا میکردیم و وقتی که بیشتر میشد همه اینا رو حل میکردیم، مثلا جاشو عوض میکردیم یا گشنش نبود، باید گریم که میکردیم. حالا پس یه علت دیگه باید پیدا کنیم که ببینیم ماجرا چیه. آیا این ماجراهایی که من گفتم درسته؟ و
همینطوره در یک کودک ساله معمولا دلایل غیر از این چه که حضرت عالی فرمودید رو ما پیدا نمیکنیم. به طور معمول با انجام چند کار ساده میتونیم بچه رو آروم بکنیم، اما در برخی از بچه‌ها که مسائل پاتولوژیک وجود داره، اختلال مرضی وجود داره،
بله،
بیماری خاصی وجود داره و والدین متوجه اون نیستن، گریه محکمترین ابزار کودک هست، به ویژه در دوران نوزادی، برای اینکه نشون بده اشکالی وجود داره.
این خب این کتاب توی درس داده میشه، خب آیا هست که پدر مادرها هم بخرن بخونن؟ برای اینکه همین بخش گریه که الان من خوندم،
بله،
میتونیم به خیلی از پدر مادرها کمک کنه که نتوجه بچهشون داره گریه میکنه. اگر مثل دلیل رو نداره
و
دیجیده شد که باید بچه رو به دکتر برسونن، کتاب هست بیرون.
این برتری این کتاب جناب آقای فروتن عزیز، به این دلیل که ضمن این که منبع در واقع درسی دانشگاهی هست برای دانشجویان گروه پرستاری و پیراپزشکی، در این حال میتونه یک منبع عمومی خوب برای افزایش آگاهی والدین نسبت به بچه‌ها باشه، چه اونهایی که بچه‌های سالم دارن و چه اونهایی که خدای ناکرده کودکشون مبتلا به اختلال یا بیماری خاصی هست. بنابراین میتونیم اون رو حداقل بخش‌هایی از این کتاب رو توصیه بکنیم به والدین عزیز که برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بچه‌ها بهش مراجعه داشته باشن. و موجود هست مرکز نشر علوم پزشکی بشرا به تیراژ خوب این کتاب رو منتشر کرده و در بازار وجود داره.
من حتی حال پیشنهادم اینه که شما بیاین بخش هایی که لازمه پدر مادر حتما بدونن وقتی که بچه دار میشن. اینا تو کتابای کوچیک بلکه بله. ببینید خیلی حوصله میخواد این کتابو.
بله درسته، یه کتاب تخصصی خصوصی
جایش خیلی ریز هم نوشته شده، ولی اگه بخشاشو بخشای مثلا اتفاقاتی که برای بچه تا یک سال میفته بله. باید پدر مادر چیکار کنن وقتی مواجه میشن، چون گاهی آدم دیگه آدم خدا کنه هر چی هست این به تن من بریده بچه گیره نکنه، حتی اگه تب بله. کرده، حتی حالا ممکنه بچه به خاطر مثلا یه رودل تب کرده باشه
بله.
چون اکتال عملی بچه فوریه
بله.
و اینو یعنی من پیشنهادم اینه که بیاین همینو بله. کتابای مختصری بکنیم، کتابای کوچیک‌تر بکنیم بله. چون خیلی الان حال حاضر مردم دیگه حوصله کتاب خوندن نده. این درس
کنم که ما همین کارو کردیم آقای فروتن بله. بله ما این کارو کردیم و بخشای از در واقع گزیده‌هایی از این کتاب رو به اضافه مطالب کامل‌تری رو در یک مجموعه به نام TCD یعنی Toddler and Child Development. این مجموعه TCD یک مجموعه سجلدی هست که خودم اقدام به ترجمهش کردم، بخشش و بخش اعظمش تألیف هست. اون چه که اطلاعات عمومی در ارتباط با مراقبت و نگهداری از کودکان هست رو در این سجلد ریختیم و در این کتاب ما سه بخش مجزا داریم
بله.
یعنی از بدو تولد تا یک سالگی
بله.
یک کتابه، از یک سالگی تا دو سالگی کتاب دیگر و از دو تا سه سالگی، یعنی معمولا اون زمانی که بچه دیگه شروع میکنه به صحبت کردن و میتونه نیاز زبون اون معانی در زبان کودک، مهارت های ارتباطی کودک رو با والدین اونجا توضیح دادیم و اینکه بچه از زمانی که به دنیا میاد تا مثلا یک سالگی در ماه اول چه اتفاقایی ممکنه براش بیفته، در ماه دوم چطور، در ماه سوم چطور، ماه به ماه مراحل و فرایند رشد و تکامل کودک رو توضیح دادیم و این رو ادامه دادیم تا زمانی که کودک 3 ساله میشه. اونجا ما حتی به بحث بازی‌ها و اسباب بازی‌ها هم پرداختیم
بله.
یعنی در چه سنی با توجه به مهارت‌های ادراکی، حرکتی و ارتباطی کودک چه بازی رو پیشنهاد می‌کنیم، برای این بازی چه اسباب بازی رو پیشنهاد می‌کنیم و والدین چه کار بکنن با کودک، در مراحل رشد زیستی باید چه ببینن، منتظر چه پیامدهایی باشن، در رشد روانشناختی منتظر چه چیزهایی باشن، اگر چه علائمی باشد نرماله، اگر چه علائمی باشد غیر طبیعیه، باید دنبال راهی بگردیم، باید به پزشک مراجعه بکنیم. اون مجموعه خیلی مفیدی هست که من توصیه میکنم به خانواده‌های عزیز ایرانی که برای پرورش و تربیت کودکانشون حتی از اون مجموعه استفاده بکنن.
من پیشنهادم اینه که یک اسم مناسب تری برای این کتاب انتخاب کنی که
بله.
جذاب باشه که آدم تا حتی منی که دیگه خب دخترم الان بزرگ شده فکر میکنم مثلا برش بگیرم که برای بچهش بتونه استفاده کنه
بله.
یه همچه پدر مادر یه اسمی که آدمو جذب بکنه بله. مثلا آنچه که راجع به این اوتاد در باید بدانیم
بله. عنوان دقیق این کتاب این هست، کودک شما، حالا میگم سه جلدیه. جلد اول کودک شما از بدو تولد تا یک سالگی، جلد دوم کودک شما از یک سالگی تا دو سالگی.
شما اسم فرنگی گفتیم، من فکر کردم که دی
بله.
جی سی و
تی سی دی بله. بله بله اون اسم در واقع مجموعه اصلیش بود که به بله. وسیله جانسون اند جانسون تهیه شده آها. بود. اسم ایرانی شما این گذاشت برای اینکه تقریبا تداعی بکنه.
کودک شما گذاشتیم.
بله کودک شما از بدو تولد تا یک سالگی، یک تا دو و دو تا سه سالگی.
من سوالم اینه که آیا تو این کتاب به پدر مادر راهنمایی میشه که مثلا بچهش دیر را افتاد، بچهش چون بعضی بچه ها بله. دیر را میفتن، دیر زبون باز میکنن و بعضی پدر مادر متوحش میشن فکر میکنن بچهشون اشکال چیز داره، یا بعضی اصلا نه میگن مثلا عموش هم میگن مادر بودری میگه دیر زبون باز کرده و برای خودش نمیگن، در حالی که ممکنه اتفاقی بیفته که من دیدم که هی فکر کردن نه چون یک کسی بچه تو فامیل دیر زبون باز کرد، این بعد معلوم شد که این اشکال گوش داره، این بچه نمیشنوه که جواب بده. آره اینو که بعد
بله.
که بعد اتفاقا وقتی که براش تو بچگی 4-5 سالش بود براش سمعک گرفتن، دیدن که تازه زبون باز کرد، اون موقع به سرعت هم یاد گرفت. این تو کتاب شما راجع به این اشکالات هم صحبت میشه؟
بله ما در اون کتاب توضیح دادیم برای پدر و مادرها که ما منتظر یک روند ثابت رشد برای همه کودکان نیستیم و نباید باشیم. یعنی اگر یک کودکی در سن 6 ماهگی تونست که به مهارت حرکتی دست پیدا بکنه، ما نمیتونیم درباره کودک دیگری قضاوت کنیم و منتظر باشیم که ایشون هم در 6 ماهگی راه بیفته. یکی دیگه ممکنه در یک سالگی این اتفاق براش بیفته. همینطور برای مهارت‌های گفتاری، کلامی، ارتباطی، حرکتی، حسی و انواع مهارت‌هایی که کودکان کسب می‌کنند. بنابراین ما میگیم آنچه که اهمیت داره توالی رشده، یعنی مراحل رشد باید درست طی بشه و پشت سر هم. اما اینکه برای یک کودکی چه زمانی این اتفاق میفته وحی منزلی نیست که منتظر باشیم برای همه کودکان در اون تایمی که ما دیدیم این اتفاق بیفته یا این مهارت خاص رو کسب بکنن یا شروع به صحبت کردن بکنن یا شروع به راه رفتن بکنن. بنابراین ما میگیم یک قانون کلی برای همه کودکان دنیا وجود نداره. هر کودک یک آدم منحصر به فرده، همونطور که یک بزرگسال یک آدم منحصر به فرده. ممکنه کودکان در یه مراحل رشد و تکامل شبیه به هم باشن، اما دقیقاً نیستن، دقیقاً یکی نیستن. تفاوت‌های زیادی در طی مراحل رشد بین کودکان وجود داره و از این جهت خیال والدین تا حدود زیادی باید راحت باشه از اینکه دیر یا زود بچه‌شون مراحل رشد رو طی می‌کنه. اما در این حال ما توضیح دادیم که اگر چه علائم دیگری، چه نشانه‌های دیگری، چه مشکلات دیگری در کنار تأخیرها وجود داشته باشه، وقت این یک علامت خطر هست که شما باید اون رو جدی بگیرید و به پزشک متخصص کودکان مراجعه بکنید. بله، ما اینها رو در کتاب همون توضیح دیدیم.
بله، خیلی خوبه. و اصلا یه جوری باید کسی که دو تا جوانی که قراره به زودی پدر و مادر بشن باید قبلا اطلاعات کامل از همه چی داشته باشن.
بله.
که بعد بتونن خوب بپرورونن و بتونن با علائمی که کودک بهشون میده متوجه بشن که این چه اشکالی این کودک میتونه داشته باشه یا میتونه اشکال نداشته باشه. خانم پورانی‌سامی، چه شد که شما فکر کردین دست به قلم ببرین و این نوشته ها رو ترجمه کنین؟ آیا برخوردتون با تو حرفه باعث شد که اینو بنویسین یا به کلی فکر کردین که این کتاب، جامعه به این کتاب احتیاج داره و نیازمند این دانستن ها هست؟
بله، انگیزه اولیه نیاز در واقع بخش تخصصی دانشگاه های ما بود، حداقل در رشته پرستاری که نیاز به یک همچین منبع آموزشی داشتن، اونو به عنوان رفرنس اصلی برای آموزش در ارتباط با رشد و بیماری های کودکان بهش مراجعه بکنن. انگیزه اولیه این بود. اما حقیقت اینه که من به عنوان یک مادر از زمانی که خودم کودک داشتم همواره جای خالی یه همچین منابع آموزشی رو، همچین کتاب‌هایی رو درک می‌کردم، حس می‌کردم و می‌فهمیدم که اگر من بیشتر درباره کودکم می‌دونستم می‌تونستم مادر بهتری باشم، مادر خدمت رسانتری باشم، مادر آگاه‌تری باشم و بنابراین اضطراب کمتری در مسیر رشد و تکامل بچه‌م رو تحمل بکنم. متأسفانه ناآگاهی باعث اضطراب و نگرانی میشه. والدین اگر آگاهی زیادی نداشته
دانا باعث، یعنی پدر مادری که بعد میگه نه خوب میشه ولش کن حالا، یعنی
یک نگاه هم این هست. بله. که آدم هر چه کمتر بدونه ممکنه کمتر نگران بشه.
بله.
اما اون طرفش هم هست، یعنی شما همش نگران این هستید که نکنه هر آنچه که برای بچه‌م لازم باشه من انجام نمیدم.
بله.
دیگه چه چیزای دیگه ای ممکن بود اگر من میدونستم کمک میکرد به بهبود در واقع خدمتی که من دارم به بچه‌م میدم. از ابعاد مختلف، فقط گرسنگی و تشنگی و تغذیه و شیر دادن و عوض کردن و اینها نیست. خیلی از مواقع ما احساس میکنیم نیازهای روانشناختی کودکمون رو به اندازه کافی نمیتونیم تأمین بکنیم، نمیتونیم پاسخگو باشیم به عنوان یک مادر، به عنوان یک پدر. بنابراین احساس کمبود و خلأ همیشه وجود داشته و من زمانی که این کتابا رو ترجمه می‌کردم بچه من دیگه بزرگ شده بود و من همیشه حسرت اینو می‌خوردم که چقدر خوب می‌شد اگر من این کتابا رو زمانی ترجمه می‌کردم که خودم تازه صاحب فرزندی شده بودم و همه این چیزا رو اون موقع می‌دونستم. من در مقدمه یکی از کتاب‌ها نوشتم که این کتاب کمک می‌کنه که والدین مطمئن بشن همه چیز خوبه.
خب خیلی
این کلیدیه.
آره به هر حال شما خودتون مادر هستین، خب به فکر مادرهای بعدی بودین که این کار انجام
شد. و پدرها.
و پدرها ولی. چون شما خب زمانی که کمبود رو احساس کردین شروع کردین به فعالیت کردن، خب این همزمان با این بزرگ شدن این که تا بچه شما بزرگ شدن دیگه. و فکر میکنید برای بزرگترها هم، یعنی بچه هایی که بزرگتر میشن هم باید کتاب نوشت، باید برای طرز تعلیمشون کتاب داشت فکر کرد، باید اینا رو هم به فکر کردین بهش؟
بله حتما حتما. ما این کتابمون در واقع تا رده سنی نوجوانی رو پوشش میده، یعنی آنچه که پدر و مادرها باید بدونن تا وقتی فرزندشون به سن نوجوانی میرسه. اما همین نوجوانها در آینده پدرها و مادرهای ما هستن. بنابراین اونها هم، من همیشه یکی از توصیه هام این بوده که بچه ها اگر میتونن زمان ازدواج، حالا ما خیلی هم خوشبینانه نگاه نمی کنیم که از قبل از ازدواج این کتابا رو بخونن، ولی حداقل زمانی که دخترها پسرها با هم ازدواج میکنن، تشکیل خانواده میدن و منتظر اضافه شدن عضو جدیدی به خانوادهشون میشن، فرزندی قرار هست به جمع گرم خانوادگیشون اضافه بشه، حتما در این خصوص مطالعه بکنن. خیلی حیفه که ما فرصتهای خوب در کنار فرزند بودن رو با ناآگاهی هامون از دست بدیم. و چقدر ما لذت میبریم وقتی کتاب میخونیم و مطابق با آخرین یافته ها و دستاوردهای علمی دنیا داریم بچه هامون رو بزرگ میکنیم. این خیلی لذت بخشه که ما مطمئن بشیم همه چی داره خوب پیش میره، بچه ما کم و کسری نداره. این فقط نیازهای فیزیولوژیک بچه نیست که ما باید پاسخگو باشیم، نیازهای سایکولوژی روانشناختیش، ببخشید من سعی میکنم اصطلاحات رو فارسی به کار ببرم، نیازهای روانشناختی بچه‌مون رو، نیازهای اجتماعی کودکمون رو هم تأمین بکنیم. خیلی از مواقع ما میگیم سلامتی ابعاد زیادی داره، یکیش زیستیه، یکی از مهمتریناش روانشناختیه، یکیش اجتماعیه و دیگری معنویه. چقدر ابعاد وسیعی داره بحث رشد روانی اجتماعی کودکان، و پدر و مادرها در این زمینه اتفاقا من فکر میکنم مسئولیت سنگین تری. اگر به فکر باشن خیلی خوبه که از پیش از ازدواج شروع بکنن به مطالعه و این رو بعد از ازدواج ادامه بدن، طوری که زمانی که بچه دار میشن با خیال راحت بتونن مسئولیت‌های والدگریشون رو انجام بدن.
آره بدونن که چه رفتاری باید بکنن، به چه عکسی عملی باید در مقابل رفتار بچه داره. چون ما اون سالا یادمونه که یه مدتی که گذشت مثلا 5-6 ماه به ما گفتن که بچه ها با گریه هرچی بخوان به دست میارن، شما سعی نکنید که اگر شب بچه گریه میکنه حتما خب گریه میکنه باید میخوابه دو مرتبه، مگر اینکه دردی داشته باشه. اگر گریه معمولیه نه، اون بچه دوست داره نشه با یه شیرم بهش بدین، اونجوری میشه تنظیم کردنی. خیلی هم اندازه ها رو بدونیم.
بله.
اینه. من خیلی متشکرم خانم پوران سامی که هم سخن با ما بودید، کتابتون رو توی برنامه معرفی کردیم. آرزو میکنیم که همچنان موفق باشین با کتاباتون، با ویرایش‌های بعدیتون. من پیشنهادم اینه که این کتابا رو کوچیک کوچیک،
بله،
تا نه کتاب کوچیک چاپ کنین که پدر مادرها حوصله داشته باشن که این کتابا رو بخونن تا پدر مادرای بهتری
بشن. بله حتما. من هم خیلی لذت بردم از مصاحبت با شما آقای فروتن عزیز و شنوندگان خوب برنامه‌تون. آرزوی سلامتی و سربلندی میکنم برای همه فرزندان این مرز و بوم و خانواده های عزیزشون. سپاسگزارم.
انشالله. شنوندگان عزیز با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگری از برنامه های یار مهربان. خدا نگهدار.
فردا کی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردا می سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردا پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردا کی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا امروز
بساز. فردا امروز بساز.
منم دبیر رأی با.
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
به تلتون میرسونم که حضرت آیت الله خامنه‌ای 14 خرداد به مناسبت سال روز رحلت امام خمینی رحمت الله علیه با ملت ایران سخن خواهند گفت. این برنامه ساعت 11 روز جمعه 14 خرداد از شبکه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت زنده پخش خواهد شد. مراسم سالگرد رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی هر سال با سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شد که با توجه به دستورالعمل های بهداشتی ستاد مبارزه با کرونا امسال برگزار نمی شود. حماسه حضور شما ملت شریف و باوقار وطن، پیوند مستحکم ایران و ایرانی را با نظام اسلامی به همه بدخواهان جهان نشان خواهد داد و هیچ ترفند سیاسی و اقتصادی و امنیتی نخواهد توانست مانع این اعتماد و پیوند شود. تعظیم خود را به زیباترین شکل با متانت و خردورزی و آگاهی و آینده نگری با انتخابی اصلح و شایسته به نمایش بگذارید. دوباره تصاویری ثبت خواهد کرد با زیبایی و چیره دستی هرچه تمام‌تر، با اشتیاق و امید و همبستگی. ما ملت ایران امیدوارانه، نفوذناپذیر، پر نشاط و مصمم.
ما ملت ایران با دلی سرشار از امید و ایمان خود به حول و قوه الهی، چهره اقتدار و صلابت و وفاق ملی را به نمایش خواهیم گذاشت. یک حماسه سیاسی، یک وحدت ملی، یک حرکت ماندگار انقلابی، یک تلاطم خروشنگیز اجتماعی، یک رخداد گسترده مردمی.
دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه. ساعت 12:56 است و شما همچنان شنونده برنامه رادیو گفتگو هستین. به اطلاعتون میرسونم که زمان اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:02 است. لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين. مهربان خدای من با من باش، در کور راه زندگی فانوس راهم شو و به هنگام سقوط لحظه ها تکیه گاهم باش. با یک دنیا امید و آرزو و یک آسمان عشق و محبت و روحی سرشار از سلامتی و شادی. الملک الحق المبین، لا اله الا الله الملک الحق. دوستان عزیز در این لحظه می شنویم تلاوتی چند از قرآن مجید. خدایا با من سخن بگو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. این الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال ادفع بالتي هي احسن فاذا